زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
هم خاره هم باشی، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشی، بیا تا مونس هم یار هم خاره هم باشی، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لحظه های خوب و خوشی رو برای همه شما در این صبح زیبا آرزو میکنیم.
بوی گندم، بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی دریا، بوی ساحل، بوی موج، بوی ابر و باد و باران میدهی.
خانه‌ای به وسعت بهار، خانه‌ای در امتداد دوستی،
خانه مهر. خب امروز یه روز بزرگ برای همه اونایی که زحمت کشیدن و درس خوندن تا نتیجه زحمات خودشون رو ببینن. امروز یه رویداد علمی بزرگ تو کشور اتفاق میفته و فرزندان عزیز ما در یه رقابت علمی بزرگ شرکت میکنن. امروز روز کنکوره و این کنکور میتونه یه اتفاق و یه خاطره شیرین برای ما و فرزندانمون باشه.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن به بوم اون هر چیزی هست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
خب خدا قوت میگیم به همه پدرها و مادرها و به همه جوانها و از خدا میخواییم که امروز فرزندانمون رو یاری کنه تا با روحیه‌ای پرنشاط از امتحان خارج بشن و این امتحان مقدمه‌ای باشه برای اونها تا بتونن در امتحانات بزرگ زندگی هم سرفراز بیرون بیان. امروز جوانای ما با شرکت در این رقابت علمی یاد میگیرن که زندگی هر لحظه یه امتحان بزرگه که باید در اون شرکت کنن و هیچ وقت از این امتحانات فرار نکنن. امیدواریم که همه‌شون موفق و سربلند باشن.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، شب تنهاییم در قصد جان بود، شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفهای بیکران کرد، خیالش لطفهای بیکران.
خب اگه خاطر شریف شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشه، در برنامه دیروز خانه مهر در مورد استراب و استرس صحبت کردیم و اینکه چه بکنیم تا فرزندانمون و همینطور پدر و مادرها در این روزها و شبها از آرامش بیشتری برخوردار باشن. با توکل بر خدا امروز همین بحث رو ادامه خواهیم داد و بیشتر راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. حالا که بچه‌ها از امتحان برمیگردن، ما پدر و مادرها چه رفتاری باید با اونها داشته باشیم تا از استرابشون کم بشه؟ امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر میرزا حسینی روانشناس هستیم و میخواییم حتما راجع به این موضوعات با شما بحث و گفتگو بکنیم. اما یک سوال مشارکتی هم بر شما در نظر گرفتیم که مثل همیشه فرصت هست تا به این سوال پاسخگو باشید. این که چه بکنیم تا بچه‌های کنکوری این روزها آرامش بیشتری داشته باشن؟ امروز بیشتر دوست داریم که خاطرات کنکوری شما رو هم بشنویم. از شب و روز کنکور برامون بگید و خلاصه اون چیزی که اون لحظه براتون شیرین بوده و به یادتون مونده. 29-10-551 پیش شماره 0251 دو شماره تلفن بسیار آشنای برنامه خانه مهر هست که حتما در خاطرتون میسپارید.
الله
خب جناب آقای دکتر میرزا حسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید باز هم به برنامه خانه ایمه. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو معارف برنامه خانه مهر.
ممنونم جناب دکتر میرزا حسینی، اگر موافق باشید ما خلاصه ای از مباحث برنامه دیروز رو برای شنوندگان عزیزمون یادآوری بکنیم و اینکه امروز می‌خوایم در مورد چه موضوعاتی بیشتر صحبت بکنیم. البته سرفصل موضوعات رو ما بازگو کردیم، اما به طور جزئی تر برای عزیزان شنوندمون بفرمایید که اگر سوالی داشتن حتما مطرح کنن.
خواهش میکنم. دیروز اشاره شد که کنکور یه مسئله بسیار مهمی هست توی زندگی، نقش مهمی داره در آینده در واقع جوانان. به نوعی میشه گفت که با سرنوشت جوانان گره خورده. خانواده ها خیلی حساس هستن نسبت به مسئله کنکور و امروزه به اصطلاح شاهد استرس هستیم در بین جوانان.
بله،
اشاره شد که یه مقدار باید این موضوع موقعیتی در نظر گرفت، خیلی سخت نگرفت، زندگی رو زیاد جدی نگیریم. خیلی از موقعیت‌ها تو زندگی میان و میرن و استرس‌ها در واقع طبیعی هستن. استرس‌ها وابسته به موقعیت هستن، یعنی در این موقعیت ممکنه من استرس داشته باشم، شما استرس داشته باشید. وقتی که استرس طبیعی هست قاعدتاً این استرس‌ها برطرف میشن و گذشت زمان خیلی مسائل رو حل خواهد کرد. اما بعضی مواقع استرس در واقع تبدیل میشه به اضطراب و یه مقدار شدید میشه، مخل عملکرد میشه و اونجا فنون و تکنیک هایی رو مطرح کردیم که چگونه جوانان میتونن این استرس هاشون رو کاهش بدن. همینطور خانواده ها چطور میتونن با جوانان خودشون برخورد کنن.
بله،
و اشاره شد که استرس تا حدود زیادی برمیگرده به نوع دید ما، ادراک ما. ادراک ما از موقعیت چی هست؟ اگر که فکر ما این باشه که الان فاجعه‌ای در پیش هست، خب استرس افزایش پیدا میکنه. اگر فکر ما این باشه که نه، یه موقعیت طبیعیه که میگذرد، به اصطلاح استرس کاهش پیدا خواهد کرد. و تعبیر استرس رو نداشته باشیم، بیشتر تعبیر این رو داشته باشیم که یه هیجان هست، هیجانی که در واقع طبیعت اون موضوع اقتضا میکنه وجود داشته باشه.
بله،
لذا خانواده ها اگر یه مقدار افکارشون رو تغییر بدن، ادراکات شناختشون رو نسبت به این موقعیت تغییر بدن، استرساشون کاهش پیدا میکنه، همینطور خود جوانها. مهم اینه که در واقع تلاش کنن و انگیزه تلاش موفقیت رو داشته باشن. مهم این نیست که حالا نتیجه چی میشه.
درسته.
به هر حال حاصل کار افراد بستگی داره به تلاش اونها. هر چقدر بیشتر تلاش کنن نتیجه بهتری خواهند گرفت. عوامل دیگه هم درگیر هستن که به اونها هم اشاره خواهیم کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از مقدمه جامع و کاملی که برای عزیزان شنوندمون یادآوری کردید. باز هم دعوت میکنم که با برنامه امروز همراه باشید و حتما در برنامه ما مثل همیشه مشارکت جدی داشته باشید، چرا که حرفهای شما مثل همیشه زینت بخش فواصل مختلف برنامه خانه ایمه هست. خاطرات کنکوریتون رو امروز میشنویم، شبها و روزهای کنکور برامون بگید و خلاصه اون چیزی که اون لحظه براتون شیرینی خاصی داشته و باز هم چه کنیم به نظر شما تا بچه هامون در این روزها و شبها آرامش بیشتری داشته باشن.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای را دیدن خدا.
صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
خب بریم به سراغ همکار گزارشگرمون جناب آقای صدر و ببینیم از بچه های کنکوری چه خبر و همینطور مهمتر از اونها پدر و مادرهاشون. جناب آقای صدر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، اگر صدای بنده رو میشنوید.
خواهش میکنم. بنده صدای شما رو دریافت میکنم و امیدوارم صدای من هم برای شما مطلوب باشه.
بله همینطوره. خب جناب آقای صدر آماده هستین به اتفاق عزیزان شنوندهمون ببینیم که چه خبره، الان کجا هستید، چه احساساتی پشت درهای بسته منتظر هستن تا فرزندانشون بیرون بیان، در چه حال و هوایی هستن، کتابچه دعا دارن، تسبیح به دستن، در حال دعا کردنن؟ خواهش میکنم بفرمایید.
اون صحنه‌ای که من خواستم بهش اشاره بکنم رو هر سالی بازگو فرمودید. من اجازه بدید قبل از اینکه صحبت خودم رو آغاز بکنم سلام عرض کنم خدمت همین عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار صدای فضیلت و فطرت، شنونده های عزیز رادیو معارف و این رو خدمت شنوندگان عزیز توضیح بدم که امروز یکی از دوستایی که ما دلواپسی پدر و مادرها رو برای بچه‌ها به وضوح می‌بینیم و میتونیم خیلی قشنگ توی نگاه‌ها متوجه بشیم که چقدر پدر و مادر رو برای بچه‌هاشون نگرانن و چقدر اونها رو دوست دارن. الان در مقابل یکی از مراکز علمی که در اون آزمون دانشگاه از ساعت قبل شروع شده و در حال برگزاری هست اومدیم اینجا، اون چیزی که خیلی قشنگه حضور پدر و مادر هاست بیرون در دانشگاه
ده.
اومدن بعضی ها توی ماشین نشستن، بعضی ها پیاده در حال قدم زدن هستن. همین الان پدری رو میبینم که روی موتور خودش نشسته و همینطور که شما فرمودید تسبیح در دست داره، آرام آرام داره ذکر میگه. مادری در گوشه از خیابان در زیر سایه یک جایی رو انتخاب کرده، کتاب دعایی دستشه و داره دعا میخونه و خب این عزیزان که اینجا هستن همه نگران هستن. این دو نمونه بود خدمت شما عرض کردم، خیلی شلوغه و اصلا صبح زمانی که ما داشتیم میومدیم به سمت دانشگاه یه بخشهایی رو شاید از که از نزدیک مراکز کنکور رد میشدیم ترافیک بیشتری هست
دلسته.
یک مقدار من احساس کردم، حالا کارشناس خوب برنامه فرمودن که این کلمه استرس رو به کار نبریم، ولی من اینجا اجازه میگیرم یک بار دیگه این کلمه رو بگم. به نظر میرسه جایی پدر و مادرها خودشون استرسا و نگرانی ایجاد کنن، حالا یه اصطلاحی که جایی این بذاریم هستن، این استرس رو جایی پدر و مادرها ایجاد میکنن چون خیلی شاید نگرانتر از بچه هاشون باشن و خب این اومدن به مشکل شخصی خودشون در دانشگاه نمیدونم، یا اینکه اصلا کارهایی که کردن به صورت نامرتب و اصلا ترافیکایی رو که ایجاد میکنه، خود بچه‌ها وقتی که میان مطمئنن با عجله پدر و مادر رو زود بریم دیر نشه و و و امیدواریم که این اتفاق نیفته. حالا میخواییم با پدر و مادرهای عزیزم صحبت بکنیم،
بیگری
نمیشه که مهم مقدار اگر داریم انتقاد میکنیم نگرانی های اونها رو بازگونه کنیم و صحبت های قشنگشون رو. اگر من فرصت دارید تو ارتباط بعدی باز در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستم و با یکی از این بزرگواران صحبت می‌کنم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای صدر. این نگرانی و این استراب و دلها را از جانب پدر و مادرها تا یه حدودی فکر میکنم باید باشه، چون یکی از پله های ترقی رو امروز باید فرزندانشون طی بکنن و انشاءالله که سربلند از این آزمایش بیرون بیان. به هر حال یه مقداری نگرانی فکر میکنم باید باشه. ممنون و سپاسگزاریم. در قسمت های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود با گزارش هاتون. خدا نگهدار.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا،
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خب همدلی و همزبانی و ساده دلی آرزوی همیشگی برنامه خانه مهر برای همه شما بزرگوارم. خب جناب آقای دکتر میرزا حسینی، یک سوالی که الان خیلی فکر میکنم بجاست از محضر شما بپرسم، همین استراب و استرس پدر و مادرها و والدینیه که حالا چه پشت درهای حوزه امتحانی الان منتظر هستن، چه در درون خانه هاشون مشغول همون کار روزمره هم که هستن، این استرس و استراب شاید باهاشون باشه و عجین شده باشه با لحظه هاشون. این هم حالا به قول شما یک مقدارش طبیعیه، حالا بگیم اصلا باید پدر و مادرها خیلی هم نرمال باشن شاید دور از واقع باشه، اما چه بکنیم برای این پدر و مادرها که حالا فرزندانشون بعد 3 ساعت 4 ساعت امتحان که میان خونه این استراب و دلهوره و نگرانی فروکش بکنه، منتقل نشه به بچه، حالا از امتحان اومده میخواد استراحت بکنه، شاید یه بخشی از استرس تموم شده باشه اما حالا دوباره منتظر نتایج امتحان میخوان بمونن، ناخودآگاه این استرس به روزهایی که میخواد نتایج اعلام بشه هرچی نزدیکتر میشیم بیشتر میشه، حالا توی این دوران باید چی کار بکنیم؟
همونطور که فرمودید بحث استرسی که اینجا الان مطرحه بیشتر به موقعیت بستگی داره.
بله.
ولی خب ما در واقع از دید روانشناسی بخوایم نگاه کنیم، این ریشه های این مسئله برمیگرده به گذشته، نحوه تربیت در واقع والدین، طرز برخوردشون با فرزندانشون، نوع نگرششون نسبت به هستی. یعنی خیلی مسائل هست که با هم درگیر هست تا الان این مسئله اینقدر براشون مهم شده.
درسته.
که جلسه قبل هم تا حدودی بهش اشاره شد. به هر حال توصیه‌ای که میشه توی این مقطع داشت اینه که به خدا توکل کنن. تحقیقات نشون میده که در واقع روی آوردن به معنویت، توکل به خدا، توکل به یک نیروی برتر خیلی مواقع میتونه به انسان آرامش بده.
درسته.
به معنای هستی بیشتر توجه کنن، در همین وضعیت کنونی یه مقدار فکر کنن، یه تلنگری به خودشون بزنن، ما برای چی به دنیا اومدیم؟ آیا هدف اینه که فقط دنبال گرفتاری ها و بدبختی ها و کنکور و استرس و استراب باشیم، یا اینکه نه، واقعیت اینه که اومدیم تو این دنیا که خلاصه یه زندگی پرثمری رو انشالله داشته باشیم. میشه گفت که میتونن به آخرین حدش فکر کنن. فرض کنید که بچه من اومد با چشم گریونم اومد، مضطرب اومد و گفت که مثلا امتحانمو بد دادم.
درسته.
خب حالا چی کار باید کرد؟ یعنی به بدترین وضعیت موجود میتونن فکر کنن. به قول معروف بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. نهایتش اینه که مثلا امسال نشد سال دیگه. و اینجوری فکر کنن یه مقدار که از اینکه این روزهای سخت رو دارن پشت سر میذارن خوشنود باشن، خوشحال باشن. گاهی لازمه انسان تو زندگی به خودش یه فرصت و مجالی بده به دور از گرفتاری های آرامش خاطری داشته باشه، یه لذتی از زندگی ببره. یعنی اینطور فکر کنن که هرچی بوده گذشته، زیاد دیگه بهش فکر نکنن.
درسته.
حالا که فرزندشون میاد نیاز به آرامش داره، نیاز به استراحت داره، نیاز به تفریح داره، فشار زیاد بوده و این فشارها اگر در طول زمان رو هم دیگه بار بشه، اضافه بشه، میتونه باعث فرسایش بشه و در واقع یه نوع فرسودگی ایجاد کنه، بهداشت روانی انسان رو به خطر بندازه. بنابراین حالا که کنکور گذشته، باید اون چیزهایی که تا حالا کنار گذاشته شده بوده اونها بیاد جلو. یعنی لذتهایی که میشه از زندگی برد، به سفر برن، زیارت برن، تفریح برن، اوقات فراغت خوبی رو دور هم تو خانواده بگذرونن، دید و بازدیدشون رو داشته باشن، به کارهای روی بیارن که یه مقدار احساس آرامش بیشتری داشته باشن. والدین خودشون میتونن جستجوی حمایت اجتماعی داشته باشن. یعنی الان که فرزندشون تو خونه نیست، سر جلسه کنکور هست، میتونن با دوستی آشنایی صحبت کنن، نگرانی هاشون رو با اونها در میون بذارن،
تجربه هاشون رو بخوان،
با اونها گپ بزنن به قول معروف و بگن، انکار نکنن، استرس خودشون رو انکار نکنن، تو خودشون احساسات رو مخفی نگه ندارن، بیرون بریزن، تخلیه کنن. حتی اگر شده برن تو اتاق در رو ببندن، گریه کنن، بالاخره حالا خودشون بله خودشونو تخلیه کنن. درسته. که وقتی که فرزندشون برمیگرده خیلی آروم و راحت باشن، برخورد عادی داشته باشن، تا بچه هم ببینه، اون فرزند ببینه که اگر دوست داشته میشه در خانواده به خاطر خودش هست، اگر عزیز هست به خاطر خصوصیات و منش خودش هست، نه به خاطر نتیجه کنکور و مسائلی از این دست.
خیلی زیبا اشاره کردی جناب آقای دکتر میرزا حسینی. با این صحبت‌های شما دوباره یک سوال دیگه جرقه خورد توی ذهن من، و این که شاید تا 2 ساعت پیش که بچه‌مون هنوز سر امتحان کنکور حاضر نشده، پدر و مادر میگن تو قبول میشی. این همون خودگویی‌های مثبت یا تلقین اعتماد به نفس به فرزندمون که تو میتونی، تو قبول میشی، حتما از این امتحان سر بلند بیرون میای. ولی حالا چی که بعد از امتحان میاد این خودگویی‌های مثبت دیگه باید باشه؟ یعنی پدر و مادر از همون جلوی در حوزه امتحانی میگن قبول میشه دیگه، حتما قبول میشه، اگه قبول نشی ال میشه، بل میشه. این چقدر میتونه استرس رو منتقل کنه به بچه‌ها؟ دیگه بعد از امتحان این خودگویی مثبت باید باشه از جانب پدر و مادر که دخترمت قبول شده، پسر خالت قبول شده، تو اگه قبول نشی حتما یه اتفاق بزرگی میفته، نه من میدونم تو قبول میشی. اینا خودش فکر میکنم استرس رو به همراه میاره.
بله دقیقاً همینطوره. تو نکته‌ای که اشاره فرمودید چند تا مسئله هست. یکی مقایسه اجتماعی هست، یعنی اینکه مقایسه میکنن افراد رو با دوستان و آشنایان.
درسته.
پسرخاله، پسرعمو، دخترعمو فلان، و میگم اونا حتما قبول میشن، اونا قبول شدن سال قبل، رشته
خوب همون سال اول قبول شدن.
همون سال اول قبول شدن. این نوع واکنش ها دقیقا میتونه استرس رو افزایش بده. ما فرزندمون رو همونطور که هست بپذیریم، با همون وضعیت موجود. یادمون نره که افراد با همدیگه تفاوت دارن، تفاوت ها فردی هست.
درسته.
فرزند ما ممکنه در یک زمینه استعداد نداشته باشه، ولی حتما در زمینه های دیگه استعداد داره. اگر در کنکور قبول نشد، حتما در زمینه های دیگه این استعداد رو میتونیم ازش انتظار داشته باشیم. خودگویی های مثبت باید باشه، ولی نه به این نفع که اشاره کردید. خودگویی مثبت یعنی که تو میتونی، تو از پسش برمیای، ولی خب کنکور هست، رقابت سخته، والدین باید حواسشون جمع باشه توی تکلیفی که دشواره سطح انتظاراتشون رو تعدیل کنن، یه مقدار کاهش بدن، انتظارات متوسطی داشته باشن، هدفهای خیلی ایدئال و بزرگی رو در نظر
نگیرن.
و اگر ما این باور رو به بچه‌هامون بدیم که میتونی از پس زندگیت برمیای، نه فقط کنکور هست مسئله دشوار دیگه‌ای، از پس زندگیت برمیای، احساس خودباوری رو به اونها دادیم، خود اثر بخشی رو در اونها تقویت کردیم.
درسته.
و زندگی و فقط کنکور نیست، ما از ابتدا میتونیم فرزندانمون رو جوری بار بیاریم که اینا مهارت داشته باشن تو زمینه‌های مختلف.
درسته.
و با تقویت مهارت‌ها میتونیم اونها رو توانمندشون کنیم.
درسته.
پس این افکار مثبت رو میتونیم تزریق کنیم به بچه‌ها، ولی نه به این صورت که چرا مثلا اینقدر درصد کم زدی، تو بهتر از این، این همه وقت گرفت، این همه مثلا من زحمت برات کشیدم، این همه
گذاشتم ورداشتم آماده
آره،
کردم.
بله بله دقیقا. چون دیروز یه دختر خانمی پیش من از اینجا که رفتم مرکز مشاوره صحبت میکرد، دقیقا همینجوری اشاره کرد که مادرم وقتی که بهش گفتم سال گذشته من 60% مثلا فیزیک رو زدم، میگم همه 60% مثلا این خیلی براش کم بود. بعد خودمون دختر خانم توضیح میداد، میگفت مادر من یه ویژگی شخصیتی داره که به گذشته هر چی فکر میکنه روی شکست ها تمرکز میکنه، روی خاطرات بد، روی اینها یادآوری میکنه. حتی از منم که میگه چقدر برات سختی کشیدم، چقدر زحمت کشیدم، چقدر مریض بودی، چقدر اذیت کردی، میگفت تمام زندگی رو روی این نقاط منفی تاکید داره. بله روی اینها تاکید داره. و منم الان خودم احساس میکنم شبیه مادرم شدم و اون موفقیت ها رو تو زندگی نمیبینم.
درسته.
پس بنابراین ما میتونیم خودباوری رو به بچه‌ها در واقع القا کنیم، به بچه‌ها ارائه بدیم، ولی به صورت درست و صحیح، یعنی به گونه‌ای که اونها احساس نکنن مقایسه شدن.
درسته.
احساس نکنن که انتظارات پدر مادر رو برآورده نکردن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر میرزا حسینی. فکر میکنم این موضوع باز هم جای بحث داره، اما اجازه بدید یکی دو مورد از تلفن‌های شما بزرگواران رو شنونده باشیم و استفاده بکنیم. برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
خانه مهر،
برنامه‌ای برای شما خانواده‌های ایرانی.
خانه مهر،
بفرمایید. عرضم به حضور شما، من 3 بچه دانشگاه فرستادم که هر 3 هم دانشگاه دولتی در واقع قبول شدن. گفتن از خاطرات بگید. خواستم از خاطرات بگم، از مسائلی که مربوط به کنکوره. تو هیچ کدامشون نه من نه مادرش استراب نداشتیم و در واقع معتقد بودیم که اگر خدا بخواد این قضیه انجام بشه انجام میشه. یکی از این جهت، یکم دیگران در واقع مثل خودمون میدیدیم، چون خب اگر بچه من قبول نشه بچه دیگه قبول میشه و او وارد دانشگاه میشه و حق او هست. بنابراین اصلا جای استراب، جای ناراحتی وجود نداره و معتقد بودیم اون چیزی که حق است اون باید انجام بشه. اون چیزی که مهمه اینه که بچه ما زحمت خودش کشیده، درس خودش خونده، حالا بقیهش دیگه با خداست. هر 3 من به دانشگاه رفتن و الحمدلله به موفقیت های دست پیدا کردن، دوره‌هاشون رو تمام کردن و 3 هنوز در حال تحصیله.
خیلی لطف کردیم.
عرض کنم حضور شما که من سال 77 بود فکر کنم تو کنکور شرکت کردم و خلاصه بعدش که مجاز به انتخاب شدم، یادم میاد که قرار شد من حدود 100 تا رشته انتخاب کنم. بعد من 96 تا رو انتخاب کردم، 3-4 تا دیگه گفتم حالا من اگه قبول شدم اینا رو قبول میشه، اگه نشم که دیگه چه تأثیری داره. خواستم برم که برگرا تحویل بدم. اون موقع انتخاب رشته مثلا از طریق اینترنت نبود، دستی پر میکردیم و میدادیم تحویل. بعد مادرم گفتش که خب چرا این 2-3 رو پاسه کردی؟ گفتم ما حالا مادر اگه من قبول بشم از اینه قبول میشه، اگه نشم با این 2-3 هم نیست. گفت حالا به خاطر من همچنین این 2-3 رو پر کن. من همجوری دفترش رو باز کردم، خیلی بغل معروف بدون چیز چند تا رشته رو انتخاب کردم. 100 رشته هم که انتخاب کردم رشته اقتصاد بود. اتفاقا بعد از اعلام نتایج من همون رشته 100 قبول شده بودم. خلاصه اصلا علارغم میده با این رشته قبول شدم که اصلا مورد انتظارم نبود، ولی خدا رو شکر تونستم تو اون رشته موفق بشم، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدم طی کنم، الان به امید خدا دارم برای مقطع دکترا برنامه‌ریزی میکنم و خیلی هم به رشتم علاقمند هستم و این خاطری که هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه. از برنامه خود تشکر میکنم. من میرزایی هستم از شهرستان نورآباد.
از امتحان کنکور که برگشتم خونه، مادرم با یه عالمه میوه و شربت و انواع و اقسام خوراکی‌ها منتظرم بود. پدرم هم سعی میکرد خودشو آروم نشون بده و مادرم هم سعیش بر این بود که بگه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. همه خوشحالیم. اما استراب از نگاهشون دیده میشد. برای اینکه بدونن من چی کار کردم، همش این پا و اون پا میکردن. سعی میکردن خودشونو کنترل کنن و از من چیزی نپرسن. 5 دقیقه گذشت و من با آرامش شروع به خوردن خوراکیایی کردم که مادرم برام آماده کرده بود. توی اون لحظه پدر و مادرم روبروی من نشسته بودن و زل زده بودن به من. از نگاهشون میخوندم که دارن به هم میگن خب بچه یه چیزی بگو، یه حرفی بزن، ولی من ساکت بودم. یه روب که گذشت گفتم خیالتون راحت، من قبول میشم. پدرم مثلا برای اینکه بخواد به هم آرامش بده گفت قبولم نشدی اصلا مهم نیست. میدونستم که اون لحظه فقط برای آرامش من داره این حرفو میزنه، وگرنه از ته دلش دوست داره که من دانشگاه قبول بشم. مادرم هم ادامه داد مگه همه چی دانشگاهه؟ 1000 راه دیگه واسه یه جوان وجود داره. یه وقت افسرده نشی. فهمیدم که مادرم این روزا خیلی برنامه‌های مشاوره‌ای تلویزیون رو برای کنکور نگاه کرده. به هر دوشون گفتم نه بابا خیالتون راحت باشه، من قبول میشم. خلاصه اون روز تا شب مدام به من گفتن اگه قبول نشدی اصلا مهم نیست. منم که دیگه خسته شده بودم گفتم شاید هم قبول نشدم، که یهو پدر و مادرم شوکه شدن. دوباره شروع کردم به حرف زدن و درست برعکس دفعه قبل. مگه میشه قبول نشی؟ پسر خالت، دخترم من، پسر داییت، خلاصه همسایه همون سال اول دانشگاه قبول شدن، اون موقع تو قبول نشی؟ مگه همچین چیزی امکان داره؟ و خلاصه از این جور حرفا. ما اون روز کنکور به جای اینکه استراحت بکنیم از صبح تا شب از این حرفا شنیدیم. حالا سالها از اون موقع میگذره، من دانشگاه قبول شدم، درسم هم تموم شد، صاحب فرزندم الان، و پدر و مادرم حالا میگن امروز متوجه شدیم که کنکور کوچکترین و ناچیزترین اتفاق زندگیت بود، چیزای مهمتری توی زندگی هست که استراب کنکور اصلا به چشم نمیاد، و امروز کنکور برای من یه خاطره شیرین شده.
بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق. بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق. در این خلوت بیا با هم بخوانیم، در این خلوت بیا با هم بخوانیم. نماز عشق بر سجاده عشق، نماز عشق بر سجاده.
خب همچنان منتظر هستیم تا صحبت‌های دلنشین شما رو از زبان خودتون در برنامه امروز خانه مهر بشنویم. به ما بگید، شما دوست عزیز شنونده، و از تجربه هاتون برای ما بگید که چه بکنیم پدر و مادرها و جوانهامون در این روزها و شبها آرامش بیشتری داشته باشن. اگر خاطره ای از کنکور خودتون دارید، در مورد اون خاطره ها باز هم شنونده خواهیم بود و استفاده لازم رو مثل همیشه از صحبتاتون خواهیم کرد. خب جناب آقای دکتر، یک سوالی که باز ذهن منو به خودش مشغول کرده و شاید خیلی از عزیزان شنوندم این سوال براشون پیش اومده باشه، اینه که یک مثلا نوجوان یا جوان کنکوری که امروز امتحانش رو داره میده، برنامه ریزی کرده در طی سالی که مثلا درساشو خونده بوده و گفته مثلا من احتمال میدم 90% قبول بشم، 10% امکان این داره که رد بشم توی این کنکور، اما برنامه ریزی کرده حتی برای سال بعدش. اما متاسفانه پدر و مادرها و والدین اینجا اون نقش نقش پررنگی رو که در قبال بچه‌هاشون باید ایفا بکنن متأسفانه ازش غفلت میکنن و توجه لازم رو ندارن. به محض اینکه بچه از کنکور میاد یا نتایج اعلام میشه به قول شما میگه من این همه زحمت کشیدم، این بود جوابم، من اصلا فکرشو نمیکردم قبول نشی، حالا چجوری سرمو بلند کنم توی فامیل و بهشون نگاه بکنم، از من سوال پرسیدن چی جواب بدم. این نشاط و تراوت و اون انگیزه و تکابو و تلاش و پشتکار لازم برای اون فرزند دیگه از بین میره و دیگه نمیتونه برای سال بعدش تلاش بکنه و همش فکر میکنه نکنه این شکست مجدداً تکرار بشه. با صحبت‌های والدین به هر حال از نظر روحی و روانی زمینگیر میشه و تمام اون برنامه‌ریزی‌ها به هم میخوره. چه بکنیم با این پدر و مادرهای کم خیشتندار بشن مخصوصاً بعد از امتحان کنکور؟
بله، نکته بسیار دقیق و ارزشمندی رو اشاره کردید. ببینید، فرزندانی رو ما باش مواجه بودیم که همین نکته رو اشاره کردن و اصلا وقتی که میان موقع کنکور هست، نزدیک کنکور میان، استراب دارن، ازشون میخواییم که خب یه مقدار این هدف رو یه مقدار بلند مدت تر در نظر بگیرن. ببخشید، یه مقدار بلند مدت در نظر بگیرن و فرض کنن که امسال قبول نشدن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا به خودتون فرصت نمیدید تدریجی درس بخونید و اینقدر فشار رو یک مرتبه رو خودتون نیارید؟ یه نکته‌ای که اشاره میکنن، میگن من خودم مشکلی ندارم ولی با والدینم چه کار کنم؟ اونا انتظار دارن که من همین امسال بهترین رشته، بهترین دانشگاه قبول بشم. و واقعا براشون سخته که توی خانواده میبینن انتظارات زیاده و بخوان تو اون شرایط درس بخونن، اون آرامش فکری ازشون سلب خواهد شد. پدر مادرها باید این گونه مواقع متوجه باشن که به هر حال هر کسی شانس قبولی در کنکور رو نداره. البته علت شکست رو هم باید ارزیابی کنن، خودشون رو یه مقدار جای بچه ها بذارن. ببینید، ما وقتی که راجع به دیگران قضاوت میکنیم خیلی ساده فکر میکنیم. مثال میزنم، ما میبینیم یه فردی داره تو خیابون میره، به اصطلاح تله تله میخوره، از دور نگاه میکنیم میفته. وقتی که راجبش قضاوت میکنیم میگیم که حتما یا مریضه یا معتاده یا مثلا مشکلی داره، یعنی علت افتادنش رو به خودش نسبت میدیم. حالا اگر همین اتفاق برای خودمون بیفته، یعنی ما تو خیابون داریم میریم یه دفعه بخوریم زمین، وقتی که این اتفاق برای خودمون میفته دور و برمون نگاه میکنیم، زمین رو بد و بیرا میگیم، میگیم چاله چوله داره، کفشمون خرابه، مشکل اینجا. این رو مثلا تو بازیکن‌ها هم میبینیم، بازیکن فوتبال گل نمیزنه، کفشش رو نگاه میکنه، زمین رو لگد میزنه. وقتی که ما خودمون شکست میخوریم دیگران رو مقصر میدونیم.
درسته.
وقتی که دیگران شکست میخورن خودش رو مقصر میدونیم. یه مقدار این گونه مواقع لازمه پدر مادرها خودشون رو جای فرزندشون قرار بدن، یه مقدار از دید اونها ببینن، از دریچه دید فرزند نگاه کنن. حالا اگر شکست خوردن علت اون رو به چی نسبت میدن؟ آیا علت این رو به این نسبت میدن که فرزند ما استعداد نداره، فرزند ما تلاش نمیکنه، فرزند ما شانس نداره؟ چون عوامل زیادی اینجا میتونن دخالت داشته باشن. اگر علت رو خود ما معمولا به تلاشمون نسبت بدیم، خب ناراحت میشیم. مثلا یک جوانی بگه من چون تلاش زیادی نکردم شکست خوردم، اولش ناراحت میشیم، ولی خودش انگیزه ای میشه که سال بعد من تلاشم رو بیشتر کنم، با افزایش تلاش شانس موفقیت من بیشتر خواهد شد.
درسته.
اگر اون رو نسبت بدم به اینکه شانس نیاوردم، مثلا توجیه کنم، بهانه بیارم، ممکنه یه مقدار آرامش پیدا کنم، راحت تر باشم، به لحاظ عاطفی راحت بشن، چون توجیه کردم علت دست من نیست، شانسه، بالاخره رقابت، خیلی مسائل دیگه. خب این گونه مواقع انگیزه برای تلاش کم خواهد شد.
درسته.
یا اگر نسبت بدم به این که من استعداد ندارم، این از همه بدتره. اگه خود جوان نسبت بده
دیگه خودمو نابود کردم،
آره من استعداد ندارم، اگه بگه من استعداد ندارم، توانمند نیستم، دیگران از من توانمندتر هستن، نه تلاش میکنه و همینطور عزت نفسش رو از دست میده. اینا تو برخورد والده خیلی مهمه که حالا اگر شکست خورده، کنکور قبول نشده، اولا در ذهنشون داشته باشن زندگی پر از موفقیت و شکسته و اصلا باید یاد بگیریم که چگونه شکست بخوریم. شکست خوردن خودش یه هنره، کنار اومدن با شکست یه هنر امروزه است. یعنی من یاد بگیرم که وقتی که شکست خوردم نیروهامو مجهز کنم، خودم رو به اصطلاح تجهیز کنم برای یک مبارزه دیگه. بعد توی قضاوت کردن راجع به علت شکست حواسشون باشه که دارن فرزندشون رو تو چه مسیری قرار میدن. اگر بخوان عزت نفس او رو کاهش بدن، اگر بخوان او رو مقصر بدونن، بخوان سرزنش کنن، تحقیرش کنن، اون حداقل پتانسیل هم که در فرد وجود داره از بین خواهد رفت و رفته رفته رو به ازمهلال میره. یعنی به جایی میرسه که فرد انتظار شکست درش تقویت میشه.
درست.
یعنی بعد از این همیشه انتظار شکست داره.
منتظره. درست. خیلی ممنون و سپاسگزارم از صحبت‌های شما. یاد یه خاطره افتادیم، دوست داشتیم که تعریف می‌کرد جناب آقای دکتر، میگفتش که من مادری داشتم که همیشه اگر مثلا اتفاقی تو خونه میافتاد مثال میزد، میگفت پای ایشون می‌خورد به لیوان آب، آب می‌ریخت و لیوان هم اگر می‌شکست میگفت این آبی که ریخت روشنی بود، این لیوانی که شکست قضا و بلا بود که دور شد. میگفت اگر این اتفاق برای ما میافتاد، میگفت مگه تو نمی‌بینی لیوانو بر نمی‌داری، چرا این اتفاق میافته؟ میگفت نمی‌دونم چرا واسه اون روشنی بود قضا و بلا رد
میشد،
اما ولی ما این اتفاق
نه. حتی جور دیگه شم ما دیدیم، وقتی که پدری رد میشه یا مادری رد میشه، پاش میخوره به لیوان، میگه کی این لیوانو گذاشته اینجا؟ حالا وقتی که خودش گذاشته باشه لیوان، مثلا استکان چای جلوش باشه، بچه رد بشه، میگه که مگه کوری، چرا ندیدی؟
خب.
یعنی دقیقا ما همیشه دیگران رو میخوایم مقصر جلوه بدیم و خودمون رو تبرئه کنیم.
انشاءالله که بتونیم این هنر رو داشته باشیم که همه ما، حالا نه پدر و مادرها، خودمون رو لحظاتی بذاریم جای طرف مقابل و مثل اون فکر بکنیم. اگر احساساتمون رو داشته باشیم و درکش بکنیم، حتما معقولانه تر در موردش عمل میکنیم و رفتار خواهیم کرد. ساعت 9:35 دقیقه شنونده برنامه خانه مهر هستید.
اینجا خانه مهر.
خانه مهر، برنامه‌ای برای شما خانواده های ایرانی.
مجددا خدمت شما و شنونده های خوب و بزرگوارمون سلام عرض میکنم. در مقابل دانشگاه امیرکبیر هستیم، یکی از جایی که امروز عرصه رقابت جوانان پرتلاش کشورمونه برای شرکت در دانشگاه، و پدرها و مادرهایی که هر کدوم منتظرن تا آزمون به پایان برسه و انشالله با صورت خندان چهره فرزندانش رو ببینن. درسته قربان؟
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. شهبازی هستم. چون برای آیندهشون به عنوان والدین آینده نگیری میکنیم، استرسی بیشتری از نسبت به فرزند خودمون داریم. برای همه جوانان آرزوی موفقیت میکنیم در تمام سطوح
انشالله. آقای شهبازی، چرا استرس شما بیشتر از استرس فرزندتونه؟
چون این فردا باید وارد جامعه بشه، باید خانواده تشکیل بده، برای تشکیل خانوادهش باید تلاش بکنه و ایشون تأثیر بکنن، علم بیاموزن، فردی موثری باشن، مشکلاتی که ما داشتیم آینده ایشون نداشته باشه. علم بیاموزن، همراه با این علم بتونن اقتصاد خانواده خودش رو تأمین کنن، چون ایشون هم فردا دارای فرزند خواهد شد، دارای خانواده خواهد شد و باید برای این مملکت زحمت بکشه، تلاش بکنه به مملکت.
انشالله. چطور سعی کردید که محیط رو آماده بکنید برای فرزندتون تا بتونه یک امتحان و آزمون خوبی رو پشت سر بگذاره؟
همیشه سعی کردیم که با محیط آشناش بکنیم، با سختی، با مشکلات زندگی آشناش بکنیم که بدونه برای زندگی کردن باید تلاش بکنه، فعالیت بکنه. حالا چه موفق نشد در علم آموزی، باید در یه جایی از جامعه گوشه کاری رو بگیره، فعالیت بکنه و تشکیل خانواده بده. ما همیشه سعی تلاش ما این بوده که رفاهیت زندگیش رو تأمین بکنیم، مایحتاج اقتصادیش رو تأمین بکنیم تا اونجایی که توان داشتیم. سعی کردم که استرس بهش وارد نکنم، آزادش گذاشتم تا خودش با تفکر و اندیشه خودش راهش انتخاب بکنه و هیچ تأکیدی بر این که نداشتم حتما باید تو دانشگاه قبول بشی، گفتم آینده مال خودته، خودت باید راحت انتخاب کنی. سعی کردم همه اون چیزایی که خاطر براش تا اونجایی که توان داشتم آماده کردم و از خداوند توکل کردم که در زندگی موفق باشه، چه در دانشگاه چه در محیط کار. انشالله به امید خدا.
انشالله. الان هم پشت در دانشگاه دارید دعا میکنید؟ بله. که سربلند بیرون بیاد.
انشالله ما دعا میکنیم برای همه جوانان، برای همه اونایی که دلسوز به این جامعه هستن، دلسوز به مملکت ایران هستن، به دینشون که اسلام ناب محمدی، با توکل به خدا بکنیم که همه بچه ها موفق باشن. آرزوی سلامتی تندرستی باشون.
سلامت باشید، موفق باشید. ما هم آرزو میکنیم که انشالله فرزند بزرگوار شما و همه جوانان سربلند از این آزمون زندگی هم بیرون بیان.
الله به امید خدا. خدا نگهدار شما.
مرحبا به شما پدر و مادرها که اینقدر همدل هستید با فرزندانتون و درک بالایی از موقعیت و زمان دارید. انشالله که موفق باشید هم جوانها و هم پدر و مادرهاشون. خب جناب آقای میرزا حسینی، منتظر هستیم توی این 5-6 دقیقه پایانی برنامه توصیه های شما رو بشنویم. اگر جمع‌بندی میخواهید داشته باشید تا بخش بعدی برنامه 5-6 دقیقه فرصت داریم برای بخش کارشناسی. هر جور صلاح میدید.
خواهش میکنم. البته صحبت بسیار زیاده و خب وقتم کم. واقعا اگر بخوام به مسئله کنکور بپردازیم و استرس و بالاخره خیلی مسائلی که در این زمینه وجود داره، شاید لازم باشه حداقل 20 جلسه کارشناسی اینجا مطرح بشه و مباحث طرح بشه. به عنوان خلاصه چکیده اگر بخوام اشاره کنم، یه چند توصیه هست که والدین باید در نظر داشته باشن. یکی این که علاقه خودشون رو به بچه‌ها تحمیل نکنن. والدین اگر که خودشون دوست دارن یه رشته‌ای رو، یه گرایش خاصی رو دوست دارن، اینو به بچه‌ها تحمیل نکنن. اجازه بدن که فرزندانشون خودشون تصمیم بگیرن. ما الان خیلی مواقع مواجه هستیم با مواردی که طرف اومده یه رشته ای رو انتخاب کرده، دانشگاه وارد شده،
بله،
به اصرار والدین یا خانواده و اطرافیان، ولی الان احساس علاقه در اون نمی کنه. مثلا رفته پلیمر خونده، هنوزم که بعد از 2 سال من میپرسم ازش پلیمر چیه، میگه خودم نمیدونم و اصلا علاقه ندارم. میخواد از طرف دیگه مثلا انصراف بده، میگه توان انصراف هم ندارم، همه سرزنش هم میکنن. ببینید کنکور خیلی مهمه در زمینه هویت‌یابی جوان‌ها. ما اجازه بدیم جوان‌ها خودشون هویتشون رو پیدا کنن، مسیر آینده‌شون رو خودشون پیدا کنن، تو مسیر گام بذارن که خودشون دوست دارن. خیلی اصرار نکنن که حتما توی زمینه خاص باید اینا فعالیت داشته باشن. از طرف دیگه خود فرزندان هم باید در نظر داشته باشن اگر یه هدفی در نظر میگیرن که ارزشش رو داره، باید براش وقت بذارن. اگر شکست خوردن مصر باشن. من خودم یادمه وقتی که توی یکی از کنکور، حالا توی زندگی ما کنکور زیاد پاس کردیم، توی یکی از کنکورها که رد شدم بنا به دلایلی، از چون همون موقع مصاحبه هم داشت نتایج اعلام کردن و حقم هم نبود واقعا رد بشم، همون موقع این تبدیل شد به انرژی مضاعف که هر طوری شده برای اثبات خودم باید سال دیگه قبول بشم.
درسته.
و از همون مسیر که برمیگشتم تو فکر برنامه‌ریزی بودم برای سال آینده. پس اگر یه هدفی تو زندگی داریم که واقعا ارزشمند هست، باید مصر باشیم و تلاش کنیم، دست از تلاشمون بر نداریم. اما باید ارزیابی منطقی هم داشته باشیم از خودمون، توانمندیمون، بپذیریم که محدودیت داریم. همه انسان‌ها کامل نیستن. ما بعضی وقتا توصیه میکنیم اگر که میشه به اصطلاح با 30 درجه استفاده از توانمندی ها خوشبخت بود، لزومی نداره ما اهدافی در نظر بگیریم که 100% کامل هستن.
درسته.
اهدافی که تعیین میکنیم اهداف متوسط باشه، متعادل باشه با توانمندی های خودمون. انسان های موفق معمولا نه سنگ خیلی بزرگ برمیدارن نه خیلی سنگ کوچیک. ما اگر که سنگ بزرگ رو انتخاب کنیم، از قبل میدونیم شکست خورده ایم، شاید زیاد ناراحت نشیم وقتی که شکست خوردیم.
درسته.
اما به موفقیت هم نمیرسیم. کسایی هم که هدفهای کوچیک رو برمیدارن، اگر موفق بشن زیاد خوشحال نمیشن، زیاد انرژی نمیگیرن برای هدفهای بعدی. پس یه هدف متوسط باید منطقی ارزیابی داشته باشیم از خودمون و اهدافمون. و گاهی هم لازمه متوسل بشیم به یه سری مکانیزم‌های دفاعی، یعنی توجیه کنیم واقعا من گرفتار بودم، نرسیدم، خب رد شدم. بد نیست، این باعث میشه غرورمون رو حفظ کنیم، عزت نفسمون رو حفظ کنیم، اما عادت نکنیم توجیه کردن.
درسته.
توی موقعیت لازم استفاده کنیم که من توانمندیشو دارم ولی به دلایلی نتونستم. حالا بعد از این تلاشم رو مضاعف میکنم، بیشتر میکنم، انشالله خواهم تونست. بر کمال گرایی خودمون باید غلبه کنیم. یعنی خیلی انتظار عالی بودن و بهترین بودن نداشته باشیم.
دلست.
پدر مادرها این کمالگرایی رو معمولا الغا میکنن به بچه‌ها که تو بهترین باید باشی. اون انتظار نمره 20 رو همچنان انگار باید بچه داشته
دارن.
بله از بچه‌ها دارن، باید برآورده بشه. اینه که زندگی نمیشه همیشه شما نمره 20 داشته باشی. افرادی میان که انتظار دارن همیشه همه افراد از دست اونها راضی باشن، همیشه همه خوشحال باشن.
درسته.
وظیفه خودش میدونه دیگران رو خوشنود کنه، در صورتی که اینجوری نیست. من ابتدا باید به خودم فکر کنم، به نیازهای خودم. حتی پدر مادرم باید به نیازهای خودشون فکر کنن. من معتقدم که والدین حتی نیاز نیست تو این دوره‌ای که بچه‌ها دارن کنکور میگذرونن، امتحان دارن، اینا نیازهای خودشون رو نادیده بگیرن. الان داریم خانواده‌ای که پدر مادر مثلا 2 سال مسافرت نرفتن، 2 سال مهمونی نرفتن.
درسته.
با اینکه فرد میگه من خودم بهشون میگم برید، ولی اونا نمیرن، میگن باید همه چیز مهیا باشه. خب از یه طرف نیازهای خودشون رو نادیده گرفتن، از یه طرف اون فرزندشون رو تحت فشار قرار دادن. پس اینجور مواقع لازمه که ما به نیازهای خودمونم توجه کنیم. اگر پدر مادر روحیه خودشون رو حفظ کنن، یعنی تفریحشون رو برن، به خودشون برسن، روحیه دارن که به فرزندانشون هم روحیه بدن.
یعنی همونطور که هدف رو اشاره کردید که باید حد وسط هدف رو با توجه به توانایی هامون انتخاب کنیم، در مورد رفتار و کردارمون همون حد وسط و تعادل رو داشته باشیم قطعاً، و این موفقیت رو قطعاً به همراه خواهد داشت. من فکر میکنم باز هم مطالب باقی مونده آقای دکتر میرزا حسینی، اما چه بکنیم که وقت ما محدود هستش و ان شاء الله در فرصت‌های آتی، حالا نمیدونم بحث کنکور پیش بیاد در محضر شما باشیم یا با موضوعات دیگه در برنامه خانه مهر، و هر حال آرزو میکنیم که دوباره فرصتی پیش بیاد تا از محضر شما استفاده بکنیم و از مطالبی که میخواید عنوان بکنید برای ما و عزیزان شنوندمون. به هر تقدیر ممنون و سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز خانه مهر و براتون آرزوی موفقیت و تندرستی دارم. اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم به خاطر وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خواهش میکنم.
برای جوانها و خانواده خدا شنم آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
ممنون، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
از حضور شما که من صدا به سر دارم، یه دوغلن یه تک غلو، دو تا دوغلهاشون دکتر شدن به وسیله خداوند، خودم کاری نبودم که، توکل من به خدا بود. هر صدام دانشگاه دولتی خوندن، دو تاشون دانشگاه تهران خوندن، یکی هم شهید بهشتی، دو تاشون دکترن، یکی پزشکه، یکی هم استاد دانشگاه در دامغانه، یکی هم اداره مهندس عمران گرفته اداره ثبت یوسف آباده. خود من هم که فوق دیپلم برقم به نام ملک زاده، 64 سالم سنه. تمام زحمات هم از این خانه اومده. خدا خیرتون بده انشاءالله.
باز هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم که لحظه های بسیار خوب و نیکویی در انتظار شما و فرزندانتون باشه. اما دعوت میکنم با بخش بعدی که سلامت در خانواده است همراهمون باشید.
برنامه بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح بکنیم تا افراد آشنا باشن که چه کارهایی انجام بدن که سالم بمونن و مبتلا به دارو و درمان نشن.
افرادی که در سلامتی به سر میبرن کیفیت غذاشون رو طوری انتخاب بکنن که بیمار نشن.
سلامت در خانواده.
انشالله که همیشه فرزندانتون خندان باشند. بله، با بخش سلامت در خانواده با شما هستیم و با حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی، پژوهشگر طب اسلامی که پشت خط ارتباطی برنامه خانه مهر هستند. جناب آقای دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه انشالله. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم. بندم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو مهادر سلام، عرض سلام دادم در خدمت شما.
ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای دکتر اسماعیلی، ما در مورد ماهای تموز، حزیران، آب و فکر میکنم امروز در مورد ماه ایلول اگر اشتباه نکنم میخواستیم صحبت بکنیم، اما با توجه به اینکه بحث کنکور پیش اومد و ما در یک زمان خاصی به سر میبریم، مخصوصا پدر و مادرها و شنونده های عزیزمون، تصمیم بر این شد که امروز در مورد روش حفظ سلامتی توی این زمان ها بیشتر صحبت بکنیم. حالا این بچه هایی که دارن میرن کنکور یا از امتحان کنکور برگشتن، بهتره که چه چیزهایی رو استفاده بکنن، چه چیزهایی رو بذارن کنار فعلا تا چند روزی، و بالاخره روش های حفظ سلامتی در این زمان ها چجوریه، هم برای خودشون هم برای پدر و مادرهاش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوعات مثل موضوع کنکور دو بخش ما باید بهش توجه بکنیم، یه بخش آمادگی های روحی روانیه و یه بخش آمادگی های جسمانی. در یه همچین موضوعاتی بخش آمادگی روحی روانی میچرده بر آمادگی جسمانی و افرادی که دارای آرامش هستن و استراب و استرس ندارن موفقیت خیلی بیشتری کسب میکنن. مشکلات روحی روانی استرس ها خیلی بیشتر و سریعتر و عمیقتر بر مسائل ما تأثیر میزن نسبت به قضا. بنابراین من با یه تذکر کوچیک البته از این موضوع میگذرم و به همون ابعاد جسمانی میپردازم. هم پدر مادرهای عزیز هم داوطلبان محترم کنکور باید توجه بکنن که کنکور آخر دنیا نیست. کی گفته که سعادت دنیا و آخرت ما در گروه قبولی تو کنکوره؟
بله،
بسیاری از افراد هستن توی دانشگاه های بسیار خوب با رتبه های خیلی خوب قبول شدن تو رشته هایی که بچه های پشت کنکور حسرتش رو میخورن، ولی واقعا سعادتمند نشدن، حتی تو دنیا هم سعادتمند نشدن، حتی همون رشته شون هم خیلی ها نتونستن به اتمام برسونن.
درست.
یعنی باید بچه ها توجه بکنن که 10 سال دیگه مسائل خیلی متفاوته با اون چیزی که الان شب کنکور راجبش فکر میکنن.
بله دقیقا.
ما وظیفه‌مون تحصیل بوده، انجام دادیم، نتیجه اصلا مهم نیست. بقیه رو باید واقعا واگذار کرد به خدا که اون چیزی که مصلحت دنیا و آخرت ما هست انشالله برامون پیش بیاد.
انشالله.
اما بحث مسائل جسمانی، تمام کسانی که فعالیت فکری میکنن بایستی غذاهای لطیف بخورن، یعنی غذاهایی که سهل الهضم باشن.
درست.
و سیستم گوارشی ما نیاز به فعالیت زیادی برای هضم اونها
نداشته
باشه. بنابراین بچه هایی که میخوان برن کنکور، اون صبحانهی که میخوان میل بکنن اگه صبح امتحانشون، یا ناهاری که میخوان بخورن اگه امتحان بعد از ظهر هست، باید که غذای باشه که به راحتی هضم بشه. از خوردن غذاهای غلیظ و غذاهایی که هضمشون خیلی دیر هست.
بله.
و باید که انرژی زیادی صرف هضم اونها بشه، مثل کله پاچه و حلیم و چلو خورشتای خیلی غلیظ بپرهیزن.
بله.
باید غذاهای خودشو به راحتی هضم بشه. مثلا اگر قرار هست تخم مرغ بخورن، تخم مرغشون رو عسلی کنن، کامل پخته نباشه که راحت هضم بشه. خوردن ارد شیره یا ارد با عسل صبحانه مناسبیه. همینطور شام قبل از کنکورشون رو بهتره شام سبکی بخورن که صبح با شادابی و سرحالی بیدار بشن. غذاهای سنگین نخورن. همینطور فاصله غذا خوردنشون تا زمان خوابشون یه 2-3 ساعتی حتما زمان باشه که غذا هضم بشه، بعد تو رخت خواب برن.
بله.
اگر با شکم خیلی پر تو رخت خواب برن، خواب نامناسبی خواهند داشت، صبح هم که بلند میشن با کسالت بلند میشن. بچه ها باید توجه بکنن که افزایش رطوبت مغز باعث میشه که اینها دچار فراموشی یا عدم تمرکز بشن. پر بودن شکم موقع خواب باعث میشه بخارات غذا از معده به سوی مغز بالا بره.
بله.
و رطوبت مغز رو افزایش بده. همینطور میتونه بعضی از غذاها براشون خوابای آشفته ایجاد بکنه. غذاهایی مثل فست فود ها، سوسیس کالواس، پیتزا، نوشابه، یا تو غذای طبیعی غذایی مثل بادمجان، عدس، کلم.
درسته.
ممکنه که براشون خوابای آشفته ایجاد بکنه و یه مقداری براشون استرس ها رو بیشتر کنه. خود برنج غذای مناسبیه برای شب کنکور، مطابق با فاصله خورده بشه. مثلا خوردن جوجه کباب یا گوشت پرندگان مثل کبک و بلدرچین و اینها غذاهای مناسبیه برای شب قبل از کنکور که هم یه غذایی بخورن که این غذا کیفیت داشته باشه، هم با حجم کم خورده بشه که خواب خوبی داشته باشن و صبح سر حال بیدار بشن.
درسته.
مطلب بعدی که بایستی توجه بفرماین این که اگر قرار یه تنقلاتی، حالا چه صبح در چه در راه کنکور چه سر کنکور، استفاده بکنم که معمول هستش که سر کنکور یه بیسکویتی یا کیکی همراه با ساندیس داده میشه، اینو سعی بکنم مصرف نکنم. غذای مناسبی نیست و کمکی هم نمیکنه. اگر معده یه مقدار ضعیفی هم داشته باشن همونجا سر کنکور دچار ممکن دچار ترش کردن و نفخ و اینا بشن، بهتر از اون بیسکویت و کیک صرف نظر بکنن، یه مقدار مویز با خودشون ببرن و البته مویزا بعضی مویزا بدون دونه است که اونا مناسب داره، اگر هم هسته داشت هستش رو همراهش نخورن.
درست.
یا میتونن یه مقداری بادوم همراه خودشون ببرن. بادوم و مویز در واقع غذای مغز هست، باعث گرم شدن مغز میشه، افزایش حافظه میده و عملکرد مغز رو بهبود میبخشه و مانع فراموشی میشه.
درست. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر اسماعیلی. اگر باز هم فکر میکنید نکته دیگه باقی مونده ما آماده هستیم بشنویم، وگرنه با شما خداحافظی کنم.
بله، دو سه تا نکته کوچیک هست که من سریع عرض میکنم که وقت برنامه نگذره. مطلب بعدی این که عوامل فراموشی همونطور که عرض کردم سردی و رطوبت هست اولا، ثانیاً اضطراب. بحث اضطراب رو باید بهش توجه بکنن، تدریس کنن. برای اینکه مغزشون دچار سردی و رطوبت نشه از این غذاهایی که عرض میکنم پرهیز بکنن. ماست، دوغ، پنیر، ترشی و کاهو چه شب قبل از امتحان و چه صبح استفاده نکنن. به هیچ وجه نون پنیر صبحانه خوبی برای بچه های کنکوری ما نیست،
حتی اگر با گردو باشه.
بله، نون پنیر گردو شام خوبیه ولی صبحانه خوبی نیست.
بله،
مخصوصا برای کسی که قراره که فعالیت های فکری داشته باشه.
درسته.
برای اینکه شب قبل از کنکور رو آرام بخوابن و دچار اضطراب نباشن میتونن از دم کرده گلگاه زبان همراه با استقدوس.
بله.
استفاده کنن، حدودا یه قاشق غذاخوری گلگاه زبان و یه قاشق مربا خوری هم استقدوس میریزن، یه لیمو امانی هم میشکنن و میندازن داخل.
چقدر خوشرنگ میشه. درسته.
یه خواب آرام و خوب بهشون میده، صبح هم سر حال بیدار میشن. بچه هایی که دچار آتش میشن بهتر صبح که بلند میشن برای کنکور میخوان برن از شربت سکنجبین یا عرق کاسنی شاتره استفاده بکنن که در بین راه یا سر درس کنکور زیاد دچار آتش نشن.
خیلی نکته های جالبی بود جناب آقای دکتر اسماعیلی، جامع و کامل توضیح دادید برای بچه های کنکوری. انشاءالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون قرار گرفته باشه. براتون آرزوی صحت و سلامتی داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم. منم برای همه بچه های کنکوری آرزو موفقیت میکنم. خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. التماس دارم.
سه‌شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته ساعت 9 صبح شبکه رادیویی معارف، برنامه خانه مهر.
خاطری که بر خودم گذشت رو عنوان کنم. دقیقا اون چه که برای من اتفاق افتاد برخلاف اون چه هستش که الان والده نسبت به فرزندانشون دارن، یعنی طوری بود که پدر و مادر من کاملا مخالف درس خوندن فرزند دختر بودن. با این حال من 20 سال پیش کنکور شرکت کردم برخلاف میل خانوادم و دانشگاه رشته دبیری هم قبول شدم، دانشگاه دولتی قبول شدم و الان 20 سال از اون موقع گذشته درسم رو خوندم و الان یه دبیر موفق هستم. میخوام اینو بگم که همیشه هم نیازی نیست که حمایت پدر و مادرها باشه، بلکه خود فرزند، خود دانش آموز هم باید انگیزه تو زندگیش داشته باشه. خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهداره.
ممنون. خدا
کنم که فرزند من کنکور داده و به لطف خدای بزرگ جزو موفقا بوده، رتبه 4 توی اون مقطعی که الان میخوام براتون تعریف کنم به دست آورده. اما همیشه با اینکه سالها گذشته از کنکورش همیشه دعا میکنه برای یکی از مراقبین جلسش، به این ترتیب که میگفت من وقتی وارد جلسه شدم به یکی از مراقبین گفتم، چون رفت بود شهر دیگه امتحان داده بود، شبم تو شرایط نامطلوبی رو به سر برده بود تو مسافرخونه، بعد میگفت که من رفتم به مراقبم گفتم که من به کلینکس نیاز دارم چون شهر سرد بوده، من احساس میکنم سرما خوردم، شرایطم نامطلوبه. بعد میگفت اون مراقب با اینکه مامان مراقب من نبود، جلسه گذشت و جلسه شروع شد با همون عبوحت خودش و اینا. بعد دیدم که اون خانمی که بهشون گفت بودم با یه تعداد زیادی کلینکس اومد پیش من بالا سر من و اون کلینکس رو داد و باورتون نمیشه بارها دعا کرده میگفت واقعا کمک بزرگی به من کرد چون من نمیتونستم سر جلسه کنترل کنم حقیقتا شرایط نامناسبی که داشتم و واقعا همیشه براشون دعا میکنه.
متشکرم. خدا نگه.
خدا نگه دارشون.
ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه همراه و همدل بودید با برنامه خانه مهرباز. هم آرزوی موفقیت و پیروزی و سربلندی و عزت و افتخار داریم برای همه شما پدر و مادرها و فرزندان دلبند و بزرگوارتون. در صحت و سلامت باشید و با شما خداحافظی میکنیم. البته یادمون نره که امشب شب جمعه است. در اولویت دعاهامون مثل همیشه برای فرج آقا و مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای سلامت ایشون دعا بکنیم. ممنون و سپاسگزاریم. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید در این روزها و شبهای ماه رجب. خدا نگهدار.